أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. در زیارت اربعین امام صادق علیه السلام در چند مورد خدا را شاهد میگیره بر اینکه در برابر امام حسین علیه السلام و ظلم ستیزی اون حضرت و شهادت طلبی اون حضرت و جانفشانی عظیم اون حضرت شهادت میگیره خدا رو که در برابر او وفاداری خواهم کرد و من نیز مانند امام حسین آماده هر گونه فداکاری هستم. و این رو به ما هم تعلیم دادن، یعنی هر یک از ما به عنوان دوستدار امام حسین، پیرو امام حسین علیه السلام و قائل به مقامات امام حسین علیه السلام باید همین گونه خدا رو به شهادت بطلبیم و تعهد کنیم که در برابر مظلومیت امام حسین علیه السلام و فداکاری عظیم ایشان ما نیز اموری رو به عهده میگیریم و متعهد میشیم که فرمود اشهد انک وفیت بعهد الله و جاهدت فی سبیله. ای امام حسین، من شهادت میدم که شما وفای بعهد خدا کردید، جهاد در راه خدا کردید تا اینکه به آخرین درجه از یقین نائل شدید. و لعنت فرستاد امام صادق بر کسانی که به قتل امام دست زدند و کسانی که دست به قتل نزدند اما به نوعی ظلم روا داشتند که گفته شد حتی سکوت و تماشا کردن و بی تفاوت بودن در برابر این صحنه خطرناک و ظلمانی نیز جنایت محسوب میشه و باید از اون تبری جز و شخص شایسته لعن خدا میشه. و بعد فرمود و لعن خدا بر اون گروهی که در آینده بشنوند این مسئله رو، کسانی که در عرصه حاضر نیستن ولی بعدن بشنوند این جریان را و رضایت بدهند، یعنی متأثر نشند، یعنی طرف جنایتکار را جنایتکار ندانند، اونها را بد نشمارند، عمل اونها را عمل پلید و خائنانه محسوب نکنند، اونها هم باید مورد لعن خدای تعالی قرار بگیرند. سپس می افزاید حضرت صادق علیه السلام اللهم اینی اشهدو که انی ولی لمن والا، خدایا من تو را گواه میگیرم که ولی و دوست اون کسی هستم که امام حسین علیه السلام رو دوست داشت و دنبال او رفت و میرود. تو شاهد باش که من ولی امام حسین هستم، یعنی نه تنها خود امام حسین رو دوست می‌دارم و ولی امام حسین هستم، امام حسین رو ولی خود می‌دانم، مولا و سرپرست و امام خود می‌دانم، ولایت او را بر عهده دارم و خود رو ولی او می‌دانم، پیرو او می‌دانم و دوستش هم می‌دارم. علاوه بر آن کسانی که ولی امام حسین باشند، دوستدار امام حسین باشند و ولایت امام حسین رو هم پذیرفته باشند، من نسبت به اونها هم احساس مسئولیت میکنم و ولایت اونها رو بر خود احساس میکنم، اونها رو هم دوست میدارم و اونها رو هم جزء اولیای خود میشمارند. این عبارت شبیه همون عبارتی است که در زیارت عاشورا به تعبیر دیگری میخوانیم. در زیارت عاشورا میگیم سلمون لمن سالمکم، یعنی من روحیه سلامت و تسلیم پذیری در برابر کسانی رو دارم که در برابر امام حسین سلمن، تسلیمن و روحیه پذیرش دارند، ولایت پذیر امام حسین علیه السلام هستند. سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم. و کسانی که در برابر امام حسین روحیه جنگیدن دارند، مقابله می کنند. حالا چه کسانی که در عرصه هایی که اتفاق افتاد و عملاً و به طور فعلیت یافتن در برابر امام حسین سفارایی کردند، چه کسانی که این ظرفیت رو دارند که اگر چنین عرصه‌ای رخ بده حضور پیدا بکنند. وقتی میگیم سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم، اما از اینه که به صورت ظاهر و واقعی و قضیه خارجی این عمل اتفاق بیفته و یا به صورت قضیه حقیقیه، یعنی به صورت یک عامل پنهانی که بعدها ممکن است ظاهر بشود، به صورت ظرفیت پنهان. اگر کسی زمینه‌ای برای جنگیدن با امام حسین برای او به وجود بیاد و به جنگد، و یا زمینه‌ای به وجود نیاید تا به جنگد اما آمادگی داره، ظرفیت داره که اگر زمینه‌ای هم پیش بیاد آماده باش است و در اون صحنه میره، معنای همین جمله است که حربون لمن حاربکم. اون کسی است که محاربه، محاربی که ظرفیت محاربه را دارد، همچنان که کسانی ظرفیت سلم بودن را دارند، ظرفیت دارند که در برابر امام حسین علیه السلام در هر شرایطی تسلیم باشند، و یا برعکس ظرفیت دارند در هر شرایطی با دشمن امام حسین علیه السلام مقابله و محاربه بکنند. این تعبیر در زیارت عاشورا چند بار تکرار شد و در زیارت اربعین با این تعبیر امام صادق از همون واقعیتی که امام باقر در زیارت عاشورا فرموده بودند، که البته اون حدیث قدسی زیارت عاشورا، اینجا امام صادق می‌فرمایند که من ولی لمن والا، خدایا من تو را شاهد می‌گیرم که نه تنها ولی امام حسین علیه السلام هستم، او را مولای خودم می‌دانم و خودم را پیرو او می‌دانم، بلکه در برابر کسانی که مقابله با اون حضرت بکنن مقابله میکنم، و کسانی که امام حسین علیه السلام را دوست میدارن در برابر اونها تسلیمند و ولایت اونها رو علاوه بر ولایت امام حسین علیه السلام بر عهده میگیرم. برخی خواستن بگویند که ولی بودن بالاتر است از سلم بودن، یعنی کسی ولی میشه که یک مرتبه از سلم بودن و تسلیم بودن بالاتره، اومده یه مرحله بالاتری از سلم و تسلیم بودن رو طی کرده. در زیارت عاشورا سلم بوده و الان ترقی کرده و رسیده است به مرتبه ولایت، گامی پیش نهاده و ولایت پذیری را در تمام مراحلش قبول کرده، نه تنها در برابر امام خودش و ولی خودش و مولای خودش ولایت پذیره، بلکه دامنه این ولایت پذیری به موالی مولای او هم تسری پیدا کرده و والیان مولای خودش رو هم ولایتشون رو پذیرفته، که یک درجه بالاتر از مسئله سلم بودن است. ممکنه این طور باشه و معنای ولایت قدری برتر باشه و از برخی از تعابیر دینی هم بتونیم چنین استفاده ای بکنیم، چون ما درباره امام کلمه ولی رو به کار میبریم، یا پیغمبر اکرم فرمودن من کنت مولا فهازا علی مولا، در اونجا هم کلمه ولی به کار رفت. روی این قرائن ممکن است همین تعبیر صحیح باشه که ولی بودن یک مرحله نزدیکتر و برتر و ظرفیت بیشتری رو نشون میده که از سلمون لمن سالمکم والاتر و برتر رفته. در هر صورت کسی که این تعبیر رو میکنه و این آموزش رو از امام صادق تحویل میگیره، باید در مقام عمل به این امر پایبند باشه، مخصوصا در جایی که خدا رو شاهد بر این مطلب میگیره که خدای من تو رو شاهد میگیرم به این که دوستداران امام حسین رو، ولایت پذیران امام حسین رو هم من ولایتشون رو میپذیرم، نه اینکه تنها با امام حسین باشم، بلکه موالیان امام حسین رو نیز دوست می‌دارم، حسینیان رو دوست می‌دارم. هر کس حسینی باشه، من در خط حسینیان حرکت می‌کنم، یعنی دارم یک امت حسینی رو تشکیل می‌دم. زیارت اربعین میره به سمت این که یک امت حسینی را ایجاد بکنم، چنان که امت علوی در عهد پیغمبر اکرم صلوات الله علیه در روز قدیر تشکیل شد. اکنون پس از عاشورا و در جریان اربعین باید امت حسینی علیه السلام تشکیل بشه، و این نمیشه الا اینکه اشخاصی که در این جریان وارد میشوند، این زیارت رو میخونن و عملا به حرکت اربعینی وارد میشن و حرکت میکنن، این سیل و جریان رو به راه میاندازن، امت حسینی تشکیل ندهن و همدیگر رو دوست نداشته باشن. باید این منطقشون باشه که انی ولی لمن والا و عدو لمن آدا، خدایا تو رو شاهد میگیرم که دشمن دشمنان امام حسین هستم، نه تنها دشمن دشمن امام حسین هستم، بلکه کسانی که دشمن امام حسین هستند، اون کسانی که دشمن امام حسین هستند، من دشمنی با اونها هم میکنم، چون امام حسین یک دسته دشمن داره که قطعا باید با دشمن امام حسین دشمن بود، اما اون دشمنان هم باز هم اون برای خودشون صفوفی و خطوطی رو ایجاد کردن و تشکیلاتی دارن، اون دشمنان هم برای خودشون تشکیلاتی دارن، جمعیت‌هایی دارن، ما باید مراقب اون جمعیت‌های دشمن ساخته باشیم. اون جمعیت‌های دشمن ساخته نیز باید مورد مراقبت ما قرار بگیرن، و عدو لمن آدا، دشمنم با کسانی که با امام حسین دشمنی میکنن. هر گروهی که در برابر امام حسین علیه السلام قرار بگیرن، فردی باشن یا جمعی باشن، دارای تشکیلات باشن و صفوفی را و خطوطی را و جمعیت هایی را برای ایجاد دشمنی و مقابله با خط فکری امام حسین علیه السلام ایجاد کرده باشن، با اونها مقابله میکنم و با اونها دشمنم. یعنی کسانی که با فکر انقلابی امام حسین علیه السلام، با فکر کفر ستیزی و شرک ستیزی و فساد ستیزی امام حسین علیه السلام مخالفن، با تفکر امر به معروف و نهی از منکر که تفکر ریشه‌دار امام حسین علیه السلام بود موافقت ندارند، من در خط اونها حرکت نمی کنم، بلکه با اونها مقابله می کنم. در طول تاریخ من این روحیه رو دارم. این مسئله منحصر به زمان حضور امام حسین علیه السلام نیست، یا چند سال بعد یا چند صد سال بعد، بلکه این یک روحیه است، یک ایمان و یک عقیده است که باید خدا را شاهد بگیریم که دوستداران امام حسین رو دوست بداریم و دشمنان امام حسین رو هم دشمن بداریم. هر دشمنی که در طول تاریخ به هر شکلی جلوه کند و مقابل اندیشه امام حسین علیه السلام مقاومت بورزد و به فکر تحریف دین نبوی و حسینی بیفتد، ما با اون خط فکری کار داریم، مقابله داریم، می ایستیم و جانفشانی می کنیم. عدوون لمن آدا، کسی که با امام حسین عداوت می ورزد برای ما فرق نمی کنه. در لشکر عمر سعد و عبیدالله زیاد باشه یا در قرن 14 هجری در میان مردمی که در این عصر در قرن 21 مسیحی زندگی می کنن، برای ما تفاوت نمی کنه. اون چیزی که برای ما معیار است و حساب است، معیار حسینی بودن و یا حسینی نبودن است. بعد امام صادق این تعبیر رو میارن، به ابی انت و امی یبن رسول الله. امام صادق است که پدر و مادر خود را به پیشگاه امام حسین علیه السلام میبرد. به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدای شما باد، یبن رسول الله، ای فرزند رسول خدا. این چنین قسم بزرگی را امام صادق میخورند و از ما توقع می رود که چنین اندیشه ای داشته باشیم، یعنی ریشه و اصل خود را باید فدای امام حسین علیه السلام کرد. بله، اولاد را هم میشه به مسلخ برد و تفریه کرد، اما تفریه به ابی انت و امی بالاتر است، یعنی اصل من، حسب من، ریشه من و هستی و وجود من و گوهره تمامی من که پدر و مادرم هستن به فدای شما باد، یبن رسول الله، شما فرزند پیامبر و فرستاده خدا هستید که حق شما را نشناختند و چنین بیرحمانه با شما برخورد شد. و باز امام علیه السلام شهادت می دهند که اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه والارحام المطهره، شما به صورت نوری بودید، شما پاکید به تمام معنا و در برابر شما لشکری ناپاک و کسانی که سردمدار این لشکر ناپاک بودند از ناپاکترین و پلیدترین اشخاص انتخاب شده بودند و در برابر شما سفارایی کردند. شما نوری بودید در پشت پدران که شامخه بودند، این اسلاب شامخ، یعنی هرچه به پیشینه شما نگاه می شود می بینیم که بسیار نورانی و بسیار فاخر و بسیار شامخ است. اصل شما به حضرت ابراهیم علیه السلام باز می گردد که پدر توحید است، که پدر همه شرافت‌های مناسب حال انسانی است که خلیفه خدا باید باشه. در اسلام پدران بزرگ همچون ابراهیم و اسماعیل که داستانشان در قرآن مکرر بیان شده، ابراهیمی که در خواب دید فرزند خودش رو ذبح میکنه و چندین بار مهیای ذبح اولادش شد، اولادی که در سنین بالاتر از 90 سالگی خدا به او عنایت کرده بود آماده ذبح او شد. میزان علاقه پدر به فرزندی که با این سختی ها به دست آمده می شود احساس کرد. این فرزند عزیز را، آن هم فرزند برومندی که در سن 13 سالگی در پاسخ پدر میگه پدر فافعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین، دستور خدا را که مبنی بر ذبح من است انجام بده، انشاء الله میبینی که من صابرم. به خودش اعتماد داشت که در برابر این ذبح صبوری خواهد کرد. پدر حضرت امام حسین علیه السلام ابراهیم و اسماعیل هستند، این دو بزرگواری که عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. خدا به اونها وحی کرد که بنیان کعبه را برافرازند و خانه خدا را از شرک و آلودگی بت‌ها پاک کنند و آماده بسازند برای کسانی که اهل رکوع و سجودند، یعنی کسانی که بنیان خانه توحید رو گذاشتن. اسلاب شامخه امام حسین این چنین کسانی هستند. برای چه کسی جز امام حسین علیه السلام چنین شرایطی فراهم شده؟ والارحام المطهره هاجر، مادر بزرگ حضرت امام حسین علیه السلام است که در فضیلت و بزرگی او همین بس که حضرت ابراهیم اسماعیل رو به او سپرد و تنها در بیابان لم یزرع اونها رو تنها گذاشت و به برکت او زمزم پدید آمد، تا کنون هم این چاه زمزم می خروشد و اون چشمه مصفا را به جهانیان طعمش رو می چشاند و سرانجام هم در کنار پایه های کعبه به خاک سپرده شد. و بعد از اون حضرت خدیجه است، حضرت زهرا سلام الله علیها، این ارحام مطهره در بردارنده امام حسین علیه السلام بودند. این ارحام مطهر و اون اصلاب شامخه که البته در دوران اونها پر از شرک و پر از بت‌پرستی ها بود، ولی اینها موحد بودند. در این دریاهای پر از شرک و بت‌پرستی اونها یک رگه تمیز و یک رشته ناب و زلال از توحید رو در طول تاریخ ترسیم کرده بودند. لم تنجس کل جاهلیت و به انجاسه ها و لم تلبس کل مدلهمات و من ثیابها. به خاطر این اصلاب شامخه و ارحام مطهره که تو را حفظ کرده بودن، هرگز در طول تاریخ آلودگی های جاهلیت، نجاسات جاهلیت به شما اصابت نکرد و ظلمت ها و تاریکی های بسیار ظلمانی و وحشتناک آلوده لباس های ظلمانی اون روز، مراد از ثیاب یعنی اون امور پوشنده، پوشاننده، هر چیزی که بپوشانه، اون اموری که دیگران رو می پوشاند با نجاست ها و ظلمت های خودش، اون امور پوشاننده که بسیار نجس بودن و بسیار تار و ظلمانی بودن، به وجود شریف شما اصابت نکرد، زیرا که در بردارنده نور شما اصلاب شامخه و ارحام مطهره بودند. شما در چنین شرایطی و در چنین وضعیتی پای به عالم گذاشتید. امام مصادق علیه السلام امام حسین رو میشناسه و میدونه که چگونه باید او رو تعبیر و تفسیر کنه و بعد دوباره شاهد میگیره خدا را که و اشهد انک من دعائم الدین و ارکان المسلمین و معقل المؤمنین. با چند تا تعبیر حضرت رو یاد میکنند. این تعابیر البته در ادعیه دیگر ما نیست، مثل زیارت جامعه کبیره هم اومده و لذا گفتیم این زیارت با همه کوتاهی که داره از لحاظ عبارت، اما در بردارنده اوج بسیاری از زیارت ها و ادعیه ماست. من شهادت می دهم که شما از دعائم دین هستید. دعائم جمع دعامه است، یعنی ستون، یعنی شما از ستون دین هستید. یعنی غیر از شما که امام حسین هستید، سایر ائمه نیز علیهم السلام هستند که اونها نیز دائمه دعائم دین هستند. یعنی درست است که امام حسین علیه السلام بر اساس وظیفه و به مقتضای زمان قیام کردند و خون شریفشان به زمین ریخته شد، اما امام حسین علیه السلام هم، امام حسن علیه السلام هم در اون مقطع تاریخی به وظیفه خودشون که اون صلح تحمیلی بود تن در دادن و ائمه دیگر نیز هر کدام در مقطع خاصی که حضور داشتن بر اساس وظیفه شرعی خودشون آن کاری را که لازم بود انجام دادن، چون همه اونها دعائم دین هستند، ستون دینن. اگر یک خیمه برپا می شود بدون ستون برپا نمی شه. اگر یک ستون رو از خیمه بردارن به اندازه همون ستونی که برداشته میشه خیمه فرو می ریزه، و اگر همه ستون ها برداشته بشود به طور کامل اون خیمه فرو می ریزد. و همچنین ساختمان ها را اگر بدون ستون ایجاد کنند عملی نیست، امکان نیست، امکان ندارد که ساختمانی را بدون اینکه دائم داشته باشه برپا بدارن. هرگز چنین چیزی عملی نشده و عملی نخواهد شد. پس شما، من شهادت میدهم که دائم دین هستید و ستونهای دین هستید که هر کدام در عهد خودتون و به مناسبت تکلیفی که بر عهده دارید تکلیفتون رو انجام میدهید تا خیمه دین برپا بماند. اگر امام حسن علیه السلام آن صلح تحمیلی رو نمیپذیرفتن قطعا دعائم دین بودنشون آشکار نمیشد، چرا که اسلام پایدار نمیماند و خیمه دین قطعا فرو میریخت. پس بنابراین برای اینکه هر امامی ستون بودن خودش رو ایجاب بکند و این نقش را ایفا بکند باید وظیفه خودش رو بشناسه، و این بسیار اهمیت داره. یک کار بزرگ برای هر امام این است که موقعیت شناس باشه، زمان شناس باشه، بدونه که در هر زمانی چه حرکتی از یک امام شایسته است و باید اون عمل شایسته از او سر بزند. اگر در جایی که باید سکوت کنه سکوت نکند دین رو از بین میبره. وقتی که همسر امیرالمؤمنین رو کتک میزنن بعضی از افراد مثل ابوذر نمیتونستن تحمل بکنن و میخواستن فریاد برآورند که چرا یا علی ابن ابی طالب، شما با اون همه قدرت، شما که قلعه خیبر رو درشو برمیافکنید در اینجا سکوت میکنید. اما کسانی بودن ظرفیت بیشتری داشتن، با چشم اشاره میکردن که نه، اینجا جای سکوت کردن است. علی علیه السلام مأمورند به اجرای این فرمان و باید سکوت بکنند. اگر امام علیه السلام در جایی که باید سکوت میکرد سکوت میکردن نمیکردن خیمه اسلام قطعا فرو میریخت. پس این که میگیم شما من دعائم الدین هستید، یعنی شما یکی از اون 12 امام هستید که نقش خودتون رو امروز در شکل یک مهاجم و مدافع و شهید ایفا کردید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.